بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا هذا الباسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين المرافقين المهديين العالمين المتجلين سيما بقية الله في السماوات والأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا منظر مبارکه سرور العالمین خاطر شهید استحضار دارد بحث در آیات بینات سوره مبارکه کهف میباشد در نوبت گذشته اون مثالی رو که خداوند سبحان بازگو فرموده بود مطرح کرده اون صاحب جنت و بستان و باغی که مزرعه نمونه ای داشت بستان و باغ فوق العاده زیبا و جالبی داشت به این جذب و زیبایی و جمال به این موقعیت برجسته کار رو بانجا کشید که علی تأسف یک غرور کاذبی در وجود این صاحب این مکنت ایجاد شد و این غرور کاذب کار رو به اونجا منتهی کرد که در مقام عمل هم دچار مشکلاتی شد ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و پایان عمل کرد اون کسانی که زشت عمل می کنند دان است تکذیب آیات خدا می کنند با هم بررسی کردیم که دم از دایی شرک زد و متاسفانه تشکیف در بحث رجوع الله و معاد و پایان کار داشت و نهایت امر هم اونچنان شد که به تعبیر قرآن دست بر دست کوفت و فأصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویه علی عروشها خداوند برای تنبیه و تنبه خود اون فرد و دیگران در یک صحنه انفصال از حق رو نشان داد پایان سؤال رو و فرمود تمام زحمات بر هدر شد خوابیتون عرام و روشان کنایه از نابودی و انحطاط کامل است کامل از میان رفت و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ای کاش من چنین شرکی رو نمی داشتم اینجا به خود آمد و متوجه و متنبه شد دیگه فکر میکنم حاجت بیشتری نباشد مجدد بخشی از این حکایت رو باز بکنم و در پایان فرمود خداوند خنادکن ولایت لله الحق خنادک زمین اشاره به دور است خنادکن آنجا ولایت از آن خداست حالا این خنادک میتواند کجا باشد مراد دو احتمال از این حد تفصیلی دارد نوعا این گونه اشارات اشارات به قیامت چون در دنیا ولایت خداوند سبحان ثابت است صاحب اختیاری حق اما برای کی ثابت است؟ برای اون کسانی که الله و ولی الذین آمنوا برای اهل ایمان است که ولایت خداوند سبحان ثابت و روشن و به اصطلاح آشکار است اما در عالم قیامت الامر یوم یزن بالله برای همه انسان ها ولایت الهی آشکار می شود برای مؤمنشون، برای فاسدشون، برای فاجرشون برای همه این انسان ها ولایت الهی تصدیق میشه فردای قیامت نظام نوعاً خناول کل ولایه مفسری گفتن که مراد فردای قیامت از همانی که در اون شک میکن اونجا ولایت تسلط حضرت حق تصدیق میشه و باشکار میشه اما احتمال دیگه هم داره که این هم قابل داره در نیال مفسری که نه بس برمیگرده به همین مسئله و همین مورد یعنی در چنین شرایطی در چنین شرایطی که خداوند سبحان حکم قطعی خود رو صادر میکنند اونجا که فرمود در ادامه بحث ولن تکن له فعتن ینصرونه من دون الله اگر حکم قطعی خداوند سبحان به نابودی و انحطاط قومی جماعتی یا فردی تعلق بگیرد هنالك الولاية لله الحق، اونجا هیچ کسی نمیتواند دستی به تصرفی بکند، حکم حکم خداست، امر امر الهی است و کنترل و تصرف با حضرت الله است. این هم نکته است که ممکن احتمال هم روا باشد و پسندیده است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. این توجه به ولایت الهی و حضرت اوست که ثواب بهینه و نیک از آن اوست، پایان پسندیده هم از آن اوست. خب من به همین مقدار دیگه قناعت میکنم نسبت به بحث قبل و سخن امشب. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. خداوند سبحان قصه زندگی دنیا و حیات دنیای ما آدمیان رو در قرآن کریم با تشبیهات بسیار لطیفی گهگاه مطرح میکند، من جمله این تشبیه که این تشبیه از جهات عدیده میتواند وجه شبهش مورد تأمل باشد. فرمود پیغمبر مثال بزن برای ایشان، مثال زندگی دنیا و حیات دنیا را کما هم مانند آبی که انزل الله من السماء، این آب را ما از آسمان میبارانیم. اونگاه فختلط به نبات الارض، مختلط میشود، شکوفا میشود، در هم میشود، نباتات زمین برون کشیده می شود از زمین به برکت این نزولات آسمانی، می روید، شاداب می شود، گل می کند، قنچه می کند، ثمر می دهد، اینها تراوت می یابد. آنگاه فاصبح هشیما، پایان امر به اینجا منتهی می شود، اصبح اینجا سیرورت، این منتهی می شود، سیرورت پیدا می کند، به اینکه هشیم می شود، خورد می شود، آنگاه بادها را به حرکت در می آورند و تمام، چیزی باقی نمی‌ماند. نزول آب رحمت آسمانی است، رویش گیاه است، اونگاه نابودی. در این تشبیه چند نکته مهم رو خداوند سبحان در نظر دارد، به تعبیر ما مد نظر است، به حق است که میتوان استفاده شد. اولا نکته ظریفی که مطرح میشه، از اجزا و ارکان این تشبیه ما آب رو میبینیم، خاک رو میبینیم، نبات و گیاه رو میبینیم و بالاخره باد رو میبینیم. خود این مراعات و نظیری که خداوند اینجا به کار میبرند یه تناسب بسیار خوبی با اجزای ما دارد، یعنی به هر حال جسم عنصری و خاکی ما، اونگاه نزول باران و آب که ماده حیات در وجود ماست، منشأ حیات در وجود ماست، سپس این نبات و گیاه و دوران گیاه که دوران عمر را به میان است، از شکوفه بودن و باز شدن و غنچه بودن و اونگاه شکفته شدن و اونگاه پرپر شدن، و سپس باد رو خداوند مطرح میکنند که اگر اون بادی برای زکون فرو افکنن نارسیده ترش، همیشه باد نشانه از میان برداشتن و بردن به یه چنین سمبولیست. تمام این اجزای زندگی ما به هر حال به نوعی دخیل با این مسائل است. ارکان تشبیه خداوند رو در اینجا ذهن بیاورد. اولین نکته که در این تشبیه وجود دارد این که برای شما بنگرید مدت رویش گیاه چیست؟ آبی می آید، زمینی مساعد می شود، گیاه می روید. حالا این گیاه ممکن از اون گیاهانی باشد که باریست، در اطلاع بهار می روید، یه 40 روز بیش حیاتی ندارد، تمام می شه دورانش. یا ممکن یه گیاهی باشد که عمر بیشتری داشته باشد. چه مقدار مگر این فصل دارد؟ 2 ماه است، 3 ماه است، 6 ماه است؟ این چه مقدار است؟ نوعاً در این مثال هایی که خداوند مطرح می کند طول به اصطلاح مدت در نظره، یعنی کوتاهی عمر آدمی و حیات انسان ها، این که مجموعه عمر یه چنین حکایتی دارد، چون رویشیست، تراوتیست و شادابیست، سمردهیست و آنگاه تمام شدن و قصه پایان رسیدن. نوع این مثال های قرآن یه اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو، مثلا بارها در قرآن این مطرح می شه، تشبیه می شود زندگی دنیا به یه لعب. خب یه بازی چه مقداره؟ انسان چقدر می تونه بازی کنه؟ یه کودک چقدر می تواند بازی کنه؟ این 1 ساعت بازی می کند، 1 ساعت بازی می کند، به حال دست بر می دارد، خسته می شود. دوره بازی کوتاه هست، دوره لعب کوتاه هست، دوره چشم کوتاه هست، دوره تراوت و شادابی گیاه کوتاه هست، و تمام اینها یه هشدارها و توجهیست به انسان ها در اقتنام فرصت که اینها ایام رو مختلف بدانند. به هر حال این باران باریده است الان و ما در دوران همین رویشی، ما در دوران همین تراوتی، و ایام این تراوت و شادابی رو باید مختلف دارد. همان فرمایش امین است که اقتن به فرس فا انها تمر رو مقرس سعان. این دارد مثل عبری میاد بارشش میریزد و تمام میشند. پس در مجموع این مثال حضرت باری تعالی عمدتاً به این مسئله به هر حال کوتاه بودن فرصت و عمر انسان هاست. حکایت این است که ببینید این نمونه ها رو، عمر شما هم همین است. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. خداوند خیلی براتون عبرت قرار داده است تو زندگی. بهار را، خزان را، اینا همه حکایات عمر آدمیان است. بهارش به گونه ایست، تابستانش به گونه ایست، خزان عمر ما به گونه ایست، اونگاه زمستان عمر ما هم به گونه ایست. چهار فصل خداوند چهار مقطع و مرحله از عمر آدمیان قرار داده است. نکته ای که در این قسمت هم باز وجود دارد که فرمود انزل نامه از سماع ما اندرها، خود آب هم حکایتی دارد دیگه. در این حال در اوج وابستگی به نیازی که ما با آب داریم، منتها هر چند سخن به لطف آب است هم گفتن هر سخن ثواب است، اونجا این نکته رو نظامی مطرح میکند. از خوردن خور، از خوردن پر ملال خیزد. آب اگر کم باشه مشکلزاست، اگر زیاد هم باشد مشکلزاست. فزون آن مهلک است، کم آن هم مهلک است. فرمود انزل ما من السماء ماء فاختلط به نبات الارض. اون مایه حیات رو خداوند سبحان مقادیر رو اون رو مطرح میکند نسبت به شما انسان ها. شما بهرتون به مقادیر الهی است، این حکمت الهی است. مقدار حیاتتون، این مایه حیات وجودی شما به مقادیر خداوند سبحان تعیین شده است. پر آن یا کم آن، خلاصه ای کار این که مقدار نیک توقف شما تو انسان ها در دنیا همینه، نه کم از این نه بیش از این. هیچ کدام این با اون مایع حیات خداوندی سازگاری نداره. و اون جمله آخر همین قدری تمنگیزه فقص و حشی من این دیا شاداب می شود. پارهای عبیات رو خدمت عزیزان عرض کردن بر حالی که وقتی نصفه بودی می خبر وقت دیگر تفل بودی شیخ ها ساعتی بالا و گرفتی تا بروب سر بالا می شدی سیم نوزار بار دیگر مرد نام آور شدی تا وسه میلان و سید کارزار. اون چه دیدی برقرار خود نماند، اون چه هم دیدی نماند برقرار. دیروزی این شکل و شخص نازنی خاک خواهد بود، خاکش هم قبار و اصبح حشیمن. کلمه حشیم که از همین ماده حاشم می آید. امر لعنا حشم فرید لقومه و رجال مکه مکتنی و رجال مکه دونه مثلا اعجاف در مورد هست حاشم این چهر. امر لعنا حشم فرید لقومه، حاشم را که حاشم میگفتن چون در قحطی بسیار بسیار غم‌انگیز و بزرگ مکه تمام سرمایه خود و خود کدریست به پای مردم به در اختیار جماعت قرار داد، از اونجا عنوان حاشم رو پیدا کرد. خود هشم به معنای خورد کردن و شکستن است. فاصبح هشیما، همون گونه گیاه خورد میشد، خداوند سبحان جوری قرار میدهد که آدمی تا میکند خورد میشند و بعد قبارش هم میرود. تزروح الریا، بادها میرود و این قبار رو میبرد در میان برداشته میشند. مرغی دیدم نشسته بر باره طوس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همی گفت که افسوس افسوس، کوبان به درست ها و کجا ناله کوب است. به هر حال حکایت تنیم است. این رو خداوند خیلی لطیف، عرفانی، غم‌انگیز، ادیبانه در این حال می توانیم بگیم این تمثیل زندگی رو مطرح می کند و تأمل می خواهد. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و بدانید تمام این مراحل به اقتدار و قدرت الهی انجام می شود. هیچ کدام از اینها خارج از مجاری قدرت خداوند نیست. به این وضعیت شماست و فرصت شماست ای انسان هایی که دستت میرسد کاری بکن. خب حالا بعد از اینکه این تکان رو داد خداوند سبحان به ما که مدت شما بسیار اندک است، شما یه شکوفایی بیش ندارید و اون را خزان و تمام میشند، پرونده بسته میشند، حالا مایه میده خدا به ما المال و المنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عمل. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و ثروت، مال و ثروت و فرزند زینت الحیات الدنیا، اینها عامل آراستگی و زینت زندگی دنیای شماست ای انسان. خب خداوند اینجا دم از زینت‌های دنیا و امکانات دنیا می‌زنه. همیشه عرض کردیم خدمت عزیزان نوعا دو عاملی که خداوند تکیه به آن می‌کند در قرآن و ظاهراً در مقام خارج هم همینطور است، دو بازوی توانمندی که انسان‌ها در رسیدن به مقاصدشون از اون استفاده می‌کنند در حیات دنیا به معنای دنیا، همین دو عامل است. سرمایه‌های انسان‌هاست، اموال اون‌هاست و اولاد اون‌هاست. از جهت منطقی و حقوقی هم که مسئله را بررسی می‌کنیم همینطوره، یعنی ما بیشترین تسلطی که داریم اولاً بر مال ماست. بیشترین تسلطی انسان بر مال است. الناس مسلطون علی اموالهم. چون ما بیشترین تسلط رو مال داریم، لذا بیشترین خدمت رو از مال میتوانیم بگیریم و بیشتر میتونن در زندگی دنیا به ما کمک کنند. این یک. بعد از اون ما تسلطمون بر نفسمونه و بر جان ماست. منطقه این تسلط دوم تسلط مطلق نیست، سلطه مطلق نیست. ما نسبت به جان خودمون سلطنت کامل نداریم مثل مال. البته در مال هم سلطنت مطلقه نداریم ما. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم در استفاده اغلایی انسان حق تضییع سرمایه را ندارد، ولی اینکه سرمایه خودش باشد. بارها عرض کردم اگر کسی بگه من میخوام تمام سرمایه ام رو اسکناس کنم، یک چیزی زیرش بزنم، دوست دارم با تشکیل کردن مالم رو ببینم، سریع به عنوان سفیه این رو معرفی میکنند و قانون دستش میگیرد، از مال تصرف در مال جلوگیریش میکند، ذم عنین براش میذارن، یک کسی براش میذارن قیم براش تعیین میکنند، میگن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، ولو اینکه عین مال خودش باشه. اما دلیل ندارد مالکیت در اسلام به معنای این سلطه نیست، به معنای حق تقدم انتفاع است. من که مالکم حق انتفاع از این مال رو دارم تا زمانی که میخوام. اما در این حال بیشتر این تسلط در همین مال است. اما نسبت به نفس و جان که میشه، خب طبیعی است اولا ما دو جان داریم، ما یه جان متصل داریم و جان منفصل داریم. جان متصل ما خودمون، جان منفصل ما فرزندان ما، اولادنا اکبادنا. فرزندان آدمی در منطق دینی پاره های تن، اینه که وجود مقدس امیرالمومنین شنیدید بارها عرض کردم و هرگاه هم گفته میشه باز شیرین است، وقتی که دل خسته و ملول از سفین برمیگرده در یه محل دینی رسد امیرالمومنین به نام حاضرین، یه فلان کاغذ بیر الان کاغذ میارن منشور یا میلیست امیر المؤمنین که بعد از اون عهدنامه مالک اشتر در مجموعه کتب و نامه های نهج البلاغه برترین، جامعترین، کاملترین دستور العمل است. همان است که شماره 31 رو در نامه های نهج البلاغه به خود اختصاص داده است. من الوالد فانی، از پدری که نکه میخواد فانی بشه، فانی شده، تموم شد دوران علی. من الوالد فانی المقرر زمان، به تمام حقایق زمان هم رسیده است علی، درک کرده از مثال المدبر للعمر، از ساکن مساکن الموتا. علی الان در قبرستان و گورستان زندگی می کند، نه فرداها. با یک عبارت تکان دهنده عجیب امیرالمومنین این نامه را شروع می کند. بعد می نویسن که اینو من به چی می نویسن این نامه را؟ اینو می نویسن به فرزندی که می خواهد تمام خطی را که من پدر رفتم بره، همین مسیر رو می خواهد تکرار کنه. او میخواهد مجدد بیاید این سیر را آغاز کند، لذا لازم من هر چی بلدم بهش بگم و اون رو در این راه کمکش کنم که همتی بدرقه راه کنه تا بر قوز که دراز است و همت صد و من نوسفرم. به این فرزند نوسفر باید امیرالمومنین همت بدرقه راه کند. بعد اونجا امام میفرمان اینو به کی مینویسن؟ مینویسن به کسی که او کل من است. اولا فرزندم وجد تو کرد، اولا فرمان وجد تو کرد بعضی فرزندم مجتبا، من تو رو بعضی از خودم دیدم، تو بعضی از وجود منی. بعد امام به اصطلاح ادبی بدل میارن، یعنی کلام رو عوض میکنه، نه نه حبیبی قمرون بل شمسون، یار من ماه است، ماه چی خورشید است. اینو به اصطلاح بدل میارن حضرت. سریعا فرمودم وجد تو که بعضی بعض کلی، تو فرزند تمام وجود علی هستی، تمام هستی علی تو هستی. حالا اینو امام ولو به حضرت مجتبی دارن میگن، اما در کل خیلی از این موارد تنینه، یعنی واقعا الولدو سر و عبی سن، وجود آدمیان خلاصه میشه در فرزندانشون. برحال این یه بازوی قویست که بارها در قرآن میبینید که خداوند سبحان وقتی میخواد بحث امداد رو مطرح کند، یمدد کن و اموال و بنی، نیروی انسانی و سرمایه های اقتصادی، این دو با هم جمع میشه، میشه جامعه مطلوب یمدد کن به اموال و بنین، این دو رو کنار هم مطرح میکنن. یا در جریان ولید ابن مغیره داریم و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا، وقتی خدا میخواد نعمتهای خودش رو به ولید القریش مطرح کنه دیگه دو چیز عمده، مال ممدود، بنین شهود، سرمایه کافی، نیرو و بازوی توانا که فرزندانش بودن. پس بنابراین اینها مجموعه توانایی های ما رو در دنیا تشکیل میده، اینها کامروایی ما در دنیا، ابزار کامیابی ما در دنیا همین ها. خب طبیعیست فرمود المال و المنون زینت الحیات الدنیا، اینها زینتیست که ما در حیات دنیا از اون استفاده میکنیم. یک کمی رو این کلمه زینت هم من تأمل کنم و بعد اون بخش پایانی آیه و بخش دوم آیه زیباست، بسیار زیباست. زینت الحیات الدنیا، خداوند به هر حال حیات دنیا رو زینت هایی بهش داده است. عزیزان حیات دنیا متزین در علم الهی زینت دارد. این از مباحث بسیار لطیفی که بنده گاهی به مناسبت‌های مختلف از منظره‌های گوناگون گون پرداختن در جمع شما عزیزان همین قضیه است که ما دنیا رو زینت ور ببینیم یا آری از زینت ببینیم، ما از چه منظری دنیا رو نگاه کنیم. دنیا در منطقه قرآن زینت دارد، زینتش هم دنیاست. این زینت رو نمیشه مذمت هم کرد. این همان است که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، خدا خوب زینت در دنیا قرار داده است و مذمت این زینت رو هم به کس اجازه نداده است. اگر شما میبینید راه در زبان ادیبان شاعران به مذمت دنیا پرداخته میشود، حالا حسن زن ما اینه که این بزرگان از یه زوایای دیگری پرداختن، یعنی یه بخش دنیا رو گرفتن بهش پرداختن، ممکنه خوب توجیه نکرده باشن گفتارشون رو، اینا از یه زاویه خاص پرداختن. و خود قرآن کریم این نکته رو خوب به ما توجیه میکنه که به هر حال اون دنیایی که خداوند زینتش کرده است، این همون دنیاییست که نمیشه مذمتش، این همانیست که امیر علامت از امون دنیا. چرا دنیا رو مذمت؟ شما دنیا رو شناختید که مذمتش میکنید؟ بعد از ایزان دیروز در کلاس عرض میکردم اگر کسی میخواد بده یک کسی رو بگوید باید واقعا احاطه رو شناخت داشته باشد و بعدش بگوید. تا انسان احاطه نداشته به یه مطلبی، من میخوام گفتار شما رو نقد کنم و رد کنم. عاقلان میگویند من اگر از شما گفتار شما رو بهتر شناختم اونگاه حق رد دارم، بلا شناخت ناقص به من اجازه نمیده منطقا که من گفتار شما رو رد کنم. من باید از شما مسلط‌تر در این مطلب باشم بعد رد کنم. امام فرمود علامت از اون مولد، چون دنیا رو مذمت میکنه، چون دنیا رو شناختید که مذمتش میکنید. میدانید دنیا چیست؟ حقیقت دنیا برای شما روشن شده است؟ میدانید دار و صدق لمن صدقها، دنیا سرای صدق است برای صادقان؟ میدانید از دنیا متجر اولیاء الله، تجارت خانه اولیاء خداست؟ میدانید از دنیا مسجد و احباء الله، دنیا مسجد حبیبان و عاشقان خداست؟ اینو اطلاع دارید که مذمت دنیا میکنید؟ همه با نهج البلاغه است، تمام اینا همه با نهج البلاغه است. اون تا اون دیر کار رو امیرالمومنین عرض کردن بارها مطرح میکنم، اونم از خود قرآن. یه جمله رو من عرض میکنم، خیلی دیگه این بحث رو نپردازیم چون گاهی مطرح شده است. ما دو تا کلمه در قرآن داریم که خیلی فرهنگ ساز اینها، یعنی شناخت میده به ما، شناخت دقیق میده. در یه جا در سوره اسراء، یکی در سوره مبارکه فرقان که به یه مناسبتی زمانی که عرض میکردم این رو گفتم خدمت عزیزان، ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی فی الارض مرحا، فرزندم انسان، ولا تمشی فی الارض، مشی نکن در زمین با تکبر، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حولا، عباد الرحمن کسانی هم که علل عرض مش میکنن. کل مطلب تو همین به کلمه قرآنی است. ما مش، خط مش زندگی در دنیا یا فل عرض است یا علل عرض است. فی در کلام عرب رمز ظرفیت و فرو رفتن و چسبیدگی و وابستگی است. علا رمز برخورد منصفانه تماسی سطحی است. عباد الرحمن شناختشون در دنیا و زینت دنیا اینه، اینها دنیا را یه برخورد تماسی دارن با اون، علل عرض گام برمیدارن. اون گروه دیگه عباد الشیطان فل عرضن. رمز در همین کلمه فی و علاست. دنیایی که فیست مذموم است، دنیای علا ممدوح است. این در خود قرآن با این دو کلمه، این رو امیر المومنین از قرآن بیرون کشید تو نهج البلاغه، گفت من عبس رده ها بسترد،
من ابصر بها و بصرت و من نظر فیها احمد خود. هر کسی که به دنیا بنگرد، اینجا امیرالمومنین کلمه با و فی رو به کار برد، با هم همون کار علا را میکنه. هر کسی که به دنیا بنگرد، این با بای به اصطلاح عالی جنبه آلت دارد، یعنی ابزاره. من ابصر بها، کسی که بنگرد به دنیا، دنیا بیناش میکند، بصیرتش میده، روشنی بهش میده، همه چیز دنیا بهش میده، آخرت بهش میده دنیا. اما من نظرم فیها، کسی که در دنیا میگرد، یعنی همون حالت فرورفتگی است، کسی که این حال رو پیدا میکنند احمد دنیا کورش میکنه، دیگه هیچی نمیدن. میشد همون کسی که بارز امن ترالا و انزشنا و بلن برد اندر خیات دنیا، میرسد به اونجا که زالکه مبلغ هم من العلم، دیگه تمام فهم و تمام اندیشه میشه همین، و همین حالت این چنینی رو پیدا میکنه. در اینجا هم خداوند سبحان صحبت از زینت حیات دنیا می کند و از ابزار زینت حیات دنیا که ممدوح مال است، از ابزار زینت دنیا که ممدوح است فرزند است. منتها این مال و فرزندی که زینتن، اون مال و فرزند و اون موقعیتی هستن که علل عرضه هم نه اون فل عرضه مرها. در منطق قرآن در حال این روشن و آشکار است. لذا به دنبال این بحث سریعا فرمود و الباقیات الصالحات خیرون عند ربک. مال و بنون زینت و زیور زندگی دنیاست، اما الباقیات الصالحات، کلمه باقیات الصالحات، خود باقیات جمع باقی است، صالحات هم جمع صالح است. باقیات این چیزی که باقی میماند. باقیات الصالحات در نزد خداوند بهتر است از جهت ثواب و جهت بازگشت شما، خیر العملا یعنی از جهت پایان و آمال شما این بهتره. حالا ما به یه نگاه که نگاه میکنیم به شکل دقیق هم مسئله که عرض میکنم خدمت عزیزان، ما چیزی جز باقیات نداریم اصلا. این که فرمود ول باقیات الصالحات، ما همه چیز اون باقیات است. صدها مرتبه خداوند در قرآن این حقیقت رو متذکر شده است. بنا و تجدو، انسان ها هر چی عمل میکنن، اینها یجدو وجدو تجدو به تعابیر مختلف افعال مختلفه در قرآن داریم، ما عملو حاضرا، تمام انسان ها اون که عمل میکنن تمام اعمالشون رو یک جا میابند در قیامت حاضر. یعنی تمام اعمال ما چیز باقیست، ما اصلا عمل فانی نداریم. تمام اعمال ما انسان ها مگر نه این است که وقتی که باز میشود، کتاب گشوده می شود، حکایت این است از زبان جماعتی که ما به آن کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ کوچیک و بزرگی از اعمال من نبوده دو زندگی الا این که الان اینا همه هست. پس ما تمام اعمالمون باقیات هست، مگر فمن یعمل مثقال ذرتن شر و خیر، مگر خداوند نمی گرد این یره نمیشی. ما خود عمل رو می بینیم، فرزند قیامت نفس اعمال ما حضور دارد، تمام اعمال ما در منطق قرآنی ما و اصل ما در این اتضاع می کند. حالا من به بحث مثال تجربیش مرزی ندارم که اینا هم به جای خودش محل استناد و استدلال اینا هم هست، اما بماند، ما حالا بحث تفصیلی داریم خدمت از اینا. مجموعی چیز زایع نمیشه از اعمال ما، حتی در فرمایشات زبات مقدسی محمد و آب محمد دارد رد پای مورچه علا سخرت سما فی لیلت الظلما، برای پای مورچه باشه عمله در یه سخته سام سیقلی، اونم در یه شب ظلمانی، به مقدار این اثر، یعنی همین مقدار اثر باشد، اینم باقیست. خد دل عرش، یه خطی میکشی روی این دیوار، در حدیث دارد که خد دل عرش هم باقیست از لای قیامت. پس ما چیزی نداریم که باقی نباشه، تمام اعمال ما باقیات است. منتها باقیات ما دو گروه هست، یا الباقیات و سیئات یا الباقیات و صالحات. تمام اعمال ما اون چه باقی میماند از ما که وجود ماست و اصاره هستی ماست، از حقیقه عمل ماست و کتاب ماست و منشور ماست، هر چی میخواید اسمش بگذارید، در قیامت تمام اینها دو بخشند، یا باقیات و صالحات هم یا باقیات و سیئات. در اینجا هر بود من باقیات و سالها خط داد خداوند. اولا زندگی دنیا بارانی میاد، گیاهی رویدن، شما تو کدوم مقطعی؟ شما که هنوز حشیم نشدید، شما که هنوز خورد نشدید، شما که هنوز به صحبت صفرتون تزروح و ریاه نشدید، شما هنوز تراوت دارید.
بسم الله.
چه بکنیم با این تراوت؟ المال و البنون زینت الحیات الدنیا. خدا سرمایه‌شان داده است، موقعیتشان داده است، مال داده است، زینت. حالا این مال و البنون که زینت حیات دنیا ان، دو خط دارن، یا این تبدیل میشه با باقیات و سجاد، یا میشه باقیات و سالان. فرمولوا خداوند دارد یک دو سه سپاس مطلب رو به سانفس بایتان. این در خدمت شماست، خداوند عطا کرده است، یا باقیات و صالحاتش میکنید یا باقیات و سیئاتش میکنید، چه از نفستون، چه از فرزندتون، چه از مالتون، هیچ فرقی نمیکنه. بعد تو باقیات و صالحات، اون چیزهایی که از انسان باقی میماند و صالح است، همیشه عرض کردم خدمت عزیزان، در کلمه صالح مسمر بودن و کارا بودن. شما میگید این دارو فاسد شد، یعنی آقا این تاریخ منقضی است، فایده نمی کند، ممکنه حتی اگر بخورید اثر سودی هم داشته باشه این داروی فاسد برای شما که دورانش. اون دارویی که اثر نمی کنه بهش میگید چی؟ میگید فاسد. نقطه مقابلش اون دارویی که مؤثر الان زمان استفاده میشه، داروی صالح. صالح این مؤثر، یعنی کارا، به درد بخور. عمل صالح عمل مؤثره، عمل تاثیرگذار است، عملی است که کارایی دارد، سوداوری دارد برای فاعل اون و برای دیگران. باقیات و صالحات، من اینو در حسن و صالح عرض کردم، خدمتتون تکرار نمی کنم، این خیلی مهمه. قرآن نمی فهمد ول باقیات و الحسنات، می فهمد ول باقیات و صالحات. اون باقیه ای که صالحه باشد، یکی از خصوصیاتی که در باقیات و صالحات وجود داره زمانه، زمان، بحث زمان شناسی است. باقی صالحه اون عملی است که منطبق با شرایط زمان باشد، منطبق با نیاز زمان باشد، به الا باقی صالحه نمیشه. منطبق با نیاز خداوند نمیباشد، به الا نمیشه باقی صالحه. حالا در خود این همان به که یه تأملی بکنیم و یه درنگی اینجا داشته باشیم خدمت عزیزان، و استفاده کنیم از کلمات نورانی اهل بیت عصمت علیهم السلام، در شکافتن این باقیات و صالحات، که این چیست که خدا میگوید و باقیات و صالحات، یه مصادیقی رو با عنوان کد احمد علیهم السلام مطرح کردن. من مناسب میبینم که لفظ عبارت رو یک کمی یکم بهش رو خدمت عزیزان مطرح کنم. باقیات و صالحات تقسیماتی دارن. یه بخش از باقیات و صالحات از مقوله گفتار است، یعنی گفتنی ها نیست که اینها در لسان معصومین جزء باقیات و صالحات مطرح شده است. فرض کنید یه راهنمایی به جا، یه تعلیم، تعبیر داریم ها، یه تعلیم یک معلم، یعنی یه معلم یه جمله رو میگه، ذهن رو باز میکند، این متعلم میگیرد این خط رو میرد، این مصداق حقیقی باقیات و صالحات در اون معلم است. یک کلمه، یعنی گاهی باقیات و صالحات از مقوله گفتار است، مقولات و صالحات است. یک گفته ای رو شما میگید بر دل می نشینه و دیگه از دل نمی رود، آثار خودش رو در دراز مدت می گذارد، این شد باقیات و صالحات. یک از کار است، اینم از همین مقوله مقولات رو از می کنه، یعنی گفتنی ها. گاهی باقیات و صالحات از کاره، این رو ببین از زبان معصوم از می کنم خدمت عزیزان، که این طور فرمودن، فرمودن مثلا فرمودن این عجلت مع الليل انت کابدو، اگر کارتون روزتون به هر حال به اونجایی رسیده است که نمیتونید از شب استفاده کنید، متاسفانه از طلوعات شب بی بهره هستید، و عمل العدو و انت جاهدو، از جهت جسمی هم کارتون به جایی رسیده است که نمیتونید جهاد کنید، نمیتونید مجاهده در راه خدا بکنید، فلا تزجروا ما نمانید عن قول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اگر نمیتونید نماز شب بخونید به تعبیر ما، اگر نمیتونید شمشیر بکشید در راه خدا، اگر توانایی این مسائل رو ندارید، توانش ندارید، واقعا بدونید خداوند از کاری قرار داده است که این از کار بس عظیم است. یه نمونه که امام فرمودن، نبی مکرم فرمودن، بعد فرمودن فإنهن من الباقیات الصالحات، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، باقیات الصالحات. یعنی باقیات الصالحات گاه مقولات ذکری است، اینا میماند، اینا از بین نمیره، اینا باقیات وجود ماست. مثلا یه نمونه دیگه میگم، فرد خواهد چه قال رسول الله خود و جنت کن فرمدن سفر بردارید. اصحاب گفتن یا رسول الله حضر عدو دشمن اومده است؟ لا بلاکن خود و جنت کن من النار، نه سفر بردارید در قبال آتش قهر خداوند. فقالو فی من نأخذ جئتنا یا رسول الله، منظورتون چیز چه بکنیم؟ ببخشید فی من نأخذ جنتنا یا رسول الله، چیو برداریم سفرمون رو؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. این رو باز مجدد پیغمبر فرموده فانه لیأتین یوم القیامه، تمام این ذکر شما میاد فردای قیامت. وحی الباقیات و صالحات، به اینها باقیات و صالحات شماست. پس بنابراین باقیات و صالحات گاه از مقوله گفتار است، گاه از مقوله رفتار است، که اون هم در لسان معصوم رسید. امام مثلا دارد کسی قرص نحال می کند و از مفرموید با اون روایات معروفی که از بخدمتون ماتبن آدم می بیند فرزند آدم و انگرد تعمل و هو الله سلاس، اما سه چیز اون نمی بیند، اینها به دنبالش میاد، دارن خط می دن برای باقیات سالات. اولش فهمدن برد و صالح یستر فرالهو بعد وفاته، فرزند صالحی که بعد از این پدر میماند میشه باقیات و صالحا، چه مثال واقعی باقیات المال و البنون زینت و حیات. حالا این میشه باقیات و صالحاتش کرد. دیروز بحثی بود در جمع رز از حالا که رهبایی بود عزیزانی که مؤثرن در جامعه و نقش تربیتی دارن، به اونها عرض میکردن، به اون عزیزان عرض میکردن که برحال این بحث خیلی بحث مهم نیست. ما اگر نگاه میکنیم گاهی میبینیم بند یا گرهی دارن نمیکنم از بعض از رفتارها، بعض از گفتارهای پاری از دوستان جوان، به اون عزیزان عرض میکردم این کسانی که ماشون گره میکنید جای ایران سر و چشم ماست، تمام فطرت ها باکیزه است، اینها آمادگی دارند. اولا زمان تربیت رو شما از دست دید، باقیات و صالحات میتونن اینا باشن، صالحن زمان میخوان، زمان تربیت رو از دست دید. دوم شیوه تربیت رو بلد باشید، به اون از ایران از اون. بعد مثال از کردم گفتم میشه توی محیط های خیلی 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 دیگه اون آخر خط هم میشه کار کرد دیگه. حالا نمیخوام باز کنم مطلب رو، پاری از دوستان عزیز میدانن اون چه میگویم بنده، میشه اون آخر خط هم جماعتی رو کشید برگردون، چه برسه اول خط، چه برسه وسط خط. اونتا باید زمان شناس بود، اسلوب‌دان بود. این میشه باقیات و صالحات. ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، با این باقیات این تأمل عرض میکنم عزیزان توجه کنید، خداوند فرزند رو ولد صالح رو باقیت و صالح میداند. معصومین میگن باقیه صالحه، لازمش همینه که صالح عمل شده باشد، تربیت به زمانی باشد، به گاه باشد، با اسلوب خاص خودش باشد، اونگاه میشه باقیات و صالحات. به دنبال اون فرمودن هنگامی که ولد صالح یستغفر له بعد وفاته، هنگامی که جان میدهد پدر برها باقیست، باقیه جاییست، ادامه دارد. صحیفهی که از انسان میماند، یعنی اثر علمی که از انسان میماند، اینم باقیات و صالحات است. الان ما باز میکنیم همین دست بنده است، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا فرض میکنم این آقای علی جمعت العروسی الهویزی، اسم هم بنده الله اسم طولانی است، این بزرگمرد از اعلام قرن 11 هم بوده، از اعلام بزرگان قرن 11 چه اسم کیست کجاست این بنده خدا، نسل و تبارش بوده هستن، اما زنده است، نور الصقلی در دست است و بهترین به اعتقاد بنده جمع و جورترین به بهترین تفسیر روایی که میشه ازش استفاده کرد که مجموعه روایات رو خوب جمع کرده، همین مرد خوب جمع کرده است، منقح جمع کرده روایات خوب جمع کرده است. اون زنده 300 سال گذشته است از صوتش، 350 سال گذشته است، هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوا بابا. ما داریم الان به 1980 در حضور شما باز میکنیم، 1422 باز میکنیم و یادش میکنیم و زنده میداریم این مرد. این باقیات و صالحات، این صحیفه همیشه باقیست و جاودان میماند، صحیفه علمی کرد انسان بعد از او باقی میماند. بعد همدن صدقه جاریهی که از انسان باقی میماند، چون در صدقات هم ما دو صدقه داریم. ببینید یه صدقاتیست که به اینا میگن صدقات مبتوله، مبتوله در لسان روایی مبتوله از ماده بطل میاد، بطل یعنی قطع، بطل با تیل و نقطه و طبق حل الیه تبتیلا، پیغمبر قطع کن و متصل کن با قرآن، از دیگران قطع کن به او پیغمبر کن، بعد میبینی از طریق او با دیگران هم پیغمبر کنی داشت. این خیلی مهم است. صدقات مبتوله یعنی خیلی که انسان میکنه و بعد چی میشه؟ تموم میشه. نه که بد باشه این عزیزان، اسلام پسند هر نوع خیلی که انسان بتونه انجام بده باقیات هست، باقی میموند. اما شما یه اتهام میکنید، سفره میدازید، صد نفر غذا میخورن، بعدم سفره جمع میشه، اونم تو بدن اونها تبدیل به کالری میشه، صرفش میکنن و سلام علیکم و رحمت الله. این میشه صدقات مبتوله. اما شما گاهی صدقه دارید که جاریه این مبتوله نیست، که جریان داره، مال یک شب و مال یک سال و مال صد سال نیست، باقی و جاودان. این بنایی نیست، یه فکری است، یه اندیشه است، یه مؤسسه است، یه تعلیم است، یه مسجد است، نمیدونم یه بیمارستان است، تمام اینا جزء اینه. اینا میشه جاریه، اینا جریان داره. هر کسی وارد میشه در صحن مسجد گوهرشاد، میره تو حرم حضرت رضا و برمیگرده تو سنگ فرش این مسجد رد میشه. یا ما را چه ما چه میدادیسیم که عروس نمیدن همسر شاهرخ میرزا کیست؟ ما چه رفتی دارد که زن شاهرخ میرزا کیست؟ خیلی شاهزاده ها بودن هم اصل و قبل و بعد که ما زناشون رو بلد نیستیم و سماشون رو نمیدادیم، کاری هم نداریم به زنشون. اما گوهرشاد خانوم همیشه تو ذهن ما هست، مسجد گوهرشاد همیشه تا زمانی که گنبد دوار اون و تا زمانی که مناره های بلند اون بر فراز اون صدای اشهد ان لا اله الا الله بیاید و بدرخشد، گوهرشاد خانوم زنده است و صدقات جاریه اون جریان داره. این چه صدقات جاریه؟ درود خدا بر کسانی که فکرشون بازه و اینها میدونن اگر صدقه هم دارن صدقه شون رو صدقه جاریه قرار میدن، یه چیزی قرار میدن که جریان داشته باشه و بعد از خودشون برای نسل ها و طبقات بعدی نیز باقی و جاودان باشه. فرمود و باقیات و صالحات، اون باقیاتی که صالحات هست، اونها که میمانند و صالحات انسان ها هستن. از کجا میان این باقیات و صالحات؟ از همینا میان، از مال میاد، از منون میاد، از جان میاد، از مال میاد، از همینجا میشه. این همانه که تفسیرش میکنه خدا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این مال و بنون گاه در حد زینت حیات دنیا میمانند، گاه میاد میشه زینت چی؟ زینت حیات آخرت. چی میتواند این کار رو بکنه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که قلب سلیم داره، کسی که دل بیزار داره، کسی که توانسته از وجود خودش رو بسازد و از این امکانات الهی در این فصل با تراوت بهار وجودش که رویش داره، هنوز حشیم نشده است، هنوز غبار نشده است، استفاده کند و بهره ببرد. فربود و الباقیات و صالحات خیر عند ربک. اگر نظرخوانی از خدا و خالقتون میکنید، اگر با اندالله کار دارید، اندالله باقیات و صالحات خیر شماست. خیر عند ربک ثوابا، جهت ثواب، جهت اون اعمال و امیال و پایانی که معانی که شما میخواید به اونجا بروید. بدانید بهترین چیز و بهترین زمینه و باقیات و صالحات برای اون حیات و برای اون موقعیت شما مهیا میکنه. خب حالا تا اینجا خداوند گفت نیاز داره که چند تا چکش زده بشه که کمی انسان ها باز بیشتر عوضشون گرم کنه. و یا اومه نسیر الجبال، و یا اومه نسیر الجبال و تن العرض بارزه، حشرناهم فلن نغادر منهم احدا و عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. استکان دهنده ترین آیات قرآن در مسئله معاد است. کی این باقیات و صالحات به دردتون میخوره؟ یومه، یومه ظرفه، در آن ظرف زمانه، زمان به درد خوردن باقیات و صالحات رو میگوید. یومه زمانی که نسیر الجبال، میکنیم از جانهی مالی ها را به برکت در میامده و تر الارض بارزه، زمین را جور دیگری میبینید، زمین آشکار میشه. حشرنا و هم بعد همتون را جمع میکنید، یک نفر رو باقی نمیگذارید، ارزه میبینید، ارزه میشوید به خدایتون، سان میبیند خدا از شما. و یه مسائل سریه این های بحث مستقل به قیامت میطلبه انشاءالله. خدمت عزیزان و بزار گرامی، در نوبت آینده تبیین این آیات رو به فضل و قوه الهی انشاءالله محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت قرآن و اهل بیت نبیت توفیق استفاده و بهره بردن از این بهار عمر رو به همه ما کرامت بفرما. دست ما رو از باقیات و صالحات تویی مگردان. صدقات جاریه رو بر دست ما جریان بده. دلهای ما را آنی و کمتر از آنی از قرآن به اطرت جدا مگردان.